صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. ذی قعده شد و بهار ایران آمد. ذی قعده شد و بهار ایران آمد. در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد. در روز یکم کریمه آل رسول، در یازدهم شاه خراسان آمد. یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که عاقبت به خیر باشید در هر کجا که هستید. در آستانه شب ولادت موفور و سرور و با سعادت کریمه آل رسول حضرت فاطمه معصومه شفیعه روز جزا سلام الله علیها قرار داریم، خدمت شما تبریک عرض میکنم این شب بسیار نورانی و مبارک رو. و فردا هم که روز دختر هست، به همه دختران مؤمن عفیف و با ایمان در هر جای این عالم که هستن تبریک عرض میکنیم و بهترین ها رو برشون آرزومندیم. الهی که با کریمه اهل بیت فاطمه معصومه و همچنین صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیهم السلام محشور بشن و بهترین ها براشون رقم بخوره، خوشبخت بشن، روسفید بشن انشاءالله. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگو به سوالات شرعی و احکام شما هست. مثل هفته های گذشته و برنامه های قبل، راه ارتباطی هم دوستان برای شما زیر نویس کردن، هم میتونید پیام بفرستید از طریق فضای مجازی، ارتباط صوتی، پیام صوتی و همچنین پیامک بفرستید. تلفن هم که در اختیارتون هست لطفا تماس بگیرید و سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید. جناب استاد وحیدپور خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید، تبریک این شب قشنگ و زیبا.
و علیکم السلام و رحمت الله، حضور جناب عالی هم تبریک عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجای این جهان پهناور که هستید، و حتما باید عرض تبریک بگیم، دیگه بهتر از این ایام پیدا نمیشه که. اونم همین شعری که شما خوندید که آغازش ولادت با سعادت خواهر باشه و پایان دهش هم ولادت با سعادت برادر بزرگوارشون باشه. از صمیم دل و جان تبریک و تهنیت عرض میکنم حضور همه شما خوبان و عزیزان. ولادت بانوی دو سرا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو امیدواریم که انشالله اونام که از راه دور دوست دارن نامشون در لیست زائرین حضرت ثبت بشه در طول برنامه دل بدن. بعد دیگه جناب آقای اسماعیلی خلاصه همون السلام علیکی یا فاطمه المعصومه که میخونن اونام بخونن، انشالله همه جز زائرین محسوب بشن
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. البته ما طبق قول و وعده‌ای که همیشه با شما داشتیم و داریم حتما دعاگو نائب زیاره شما خواهیم بود، مخصوصاً امشب به صورت خاص حقیر دعاگوی شما نائب زیارتون در جوار مسجد شریف کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام خواهم بود. بریم سراغ سوالات شما. باز هم یادآوری میکنم که راه‌های ارتباطی مرتب براتون زیرنویس میشه. از هر راهی که میتونید لطفاً سوالات شرعیتون رو با ما در میون بگذارید. انشالله جناب استاد وحیدپور عزیزمون پاسخگو هستن. آقای نوشتن که اگر خالکوبی روی دست باشه عرض شود که حکم وضو و غسل چگونه است و آیا این کار گناه داره؟ ایشون نوشتن از روی علاقه به حضرت مولا امیرالمؤمنین از بچگی و دوران جوانی این خالکوبی رو روی دستم انجام دادم.
اینجوری که ایشون میگه ظاهرا خالکوبیشون هم به نام مثلا فرض کن که علی است،
احتمالاً آره دیگه،
ولی چیز دیگه باشه که از روی علاقه معنا نداره که. بنابر اینجا دو سه تا نکته مطرح میشه. مطلب اول این که اگر که خالکوبی یا به قول امروزی ها اسمشو گذاشتن تتو، تتو فقط تتوی ابرو نیست مال خانوما، نه آقایون هم تتو میکنن زیر پوست، برای وضو و غسل اشکال نداره. یه مسئله برای وضو و غسل اشکال نداره چون مانع حساب نمیشه، روی پوست نیست. ولی ظاهرا اینجوری که بنده شنیدم بعضی میگن یه نوع خالکوبیایی هم هستش که به صورت رنگامیزی روی پوسته، این دیگه زیر پوست نیست، به صورت رنگامیزی روی پوسته و یه مدت کوتاه موندگاری داره. اونا واقعا اگر جرم داشته باشه، یعنی حالت مثلا لاک روی ناخونی که خانم‌ها میزنن، اگر اون حالت رو داشته باشه، ولی اون مانع وضو و غسل میشه. این یه نکته. نکته دومی که اصل این کسه، این کار درستی هست یا نه، متفاوته. یه وقت یه کسی است که خالکوبی میکنه، فرض کن که سینش رو، روش هم لباسه، پیدام نیست، اون هیچ. اما یه وقت است نه، یه آقایی است خالکوبی میکنه مثلا دستش رو، بازوش رو، بعدم یه تیشرت میپوشه و آستین کوتاه. و این نقش هایی که روی دستش خالکوبی کرده کاملا نمایانه. وقت نقش ها هم متفاوته، مثلا این وقت میبینی یه تیر است و یه قلب، تیره داره میخوره به قلب.
آره عشق است و خلاصه
مثلا این آره مجلس. اینجور چیزا، اینا ما نمیخوایم بگیم واقعا 100% بگیم فتوایی به حرمته، ولی آقایون مراجع میفرمان اینا در شأن و شخصیت مرد مسلمان و شیعه نیست. به عبارت ساده تر یعنی شما وقتی این کارو میکنی انگشت نشون میشی، درسته؟
بله دیگه،
عادیه کنارت که نمیگذارن که. خب میشه یه نگاه میکنه، اه نگاه کن چیکار کرد
الان، که دیگه استاد روی گردن و نمیدونم روی پا و جای دیگه.
خب این انگشت نشون میشه دیگه، یعنی میشه در واقع کسی که شخصیت خودش رو زیر سوال میبره دیگه، یعنی وهنه، ما اینجوری تعبیر میکنیم، وهنه یعنی تحقیره. این کار در شأن و مقام یک شخص مسلمان و شیعه نیست. بنابراین توصیه میکنیم اگر بناست خالکوبی در اعضایی باشه که کاملا به نمایش میخواد بگذاره، این کار رو نکنه. اینم یه نکته. نکته سومم که خاص سوال ایشونه، که ایشون مثلا از سوالشون برمیاد که مثلا اسم امیرالمومنین رو خالکوبی کردن. خب این اشکال مهمی داره. چرا؟ به خاطر اینکه خب اولا همیشه که انسان وضو نداره، که یه وقتی مثلا فرض کن ایشون میخواد بره حمام، تو حمام که میخواد بره میخواد خودشو شستشو بده، دستی بکشه دست بی وضو نمیشه بزنه. این یک. بعدم اینجوری هم نیستش که بگیم خب این مثل یه پلاکه، حالا رو پلاکه روی شما حائلی یه پلاستیکی که نمیشه که. و مشکل تر از اینی که اگر جنوب بشود چی؟ شخصیست جنوب میشه دیگه، حالا فرض کن مختلف میشه یا هر چی جنوب میشه، و این اسم امیرالمومنین رو پوستشه، اینو آقایون اشکال میکنه.
حالا به هر صورت چون ایشون گفتن از دوران بچگی و نوجوانی، ظاهرا کارش هم نمیشه کرد دیگه،
محوش نمیشه کرد.
آره.
نمیدونم دیگه حالا چی کارش باید کرد.
بله وضو غسل هم که شما فرمود مشکل نداره. گفتن که آیا همسر پدرزن، یعنی غیر از مادرزن ارشد، مثلا احتمالاً همسر پدر خانمشون رفتن یه خانم دیگه گرفتن، یه زن دیگه گرفتن، مثلا محرمه؟
نه، میشه هووی مادرزن من. آره. مادرزن من محرمه، ولی یه هوو هم داره، یعنی دوتایی با هم خانمای پدرزن من هستن، اون دیگه چه نسبتی با من داره؟ زن عرض میشه مادر خانم من به من محرم است. این عنوانها خیلی مهمه، یعنی مادر زن من باشد، اون مادر زن من نیست، زن بابای زن منه، نه محرم.
حالا گفتن که اگر پدرزن در حیات نباشد، در قید حیات نباشد، راهی برای محرمیت هست با ایشون؟
راهی برای محرمیت با ایشون، خب یه راهش که خوب نیست که بره با اون ازدواج بکنه مثلا. هووی مادرزنش بوده، الان میشه هووی خانم خودش. از نظر شرعی اشکال نداره ها، دارم میگم به این خاطر میگم که بعد نرم بگن ایشون داره توضیح. نه توصیه نمی کنم، میگم محرمیت یه راهش اینه. راه دیگه‌ش هم ممکنه این باشه که فرض کنه اگر که واقعا اون خانم که دیگه شوهر نداره دیگه، میشه ازدواج بکنه، اگر با پدر این شخص ازدواج کند میشه زن باباش و محرمش میشه. ولو ازدواج موقت، ولو ازدواج موقت بعدم تموم میشه، ولی به این شخص محرم میشه، میشه زن پدر.
گفتن کسانی که میت را غسل داده و هنوت یادش رفته و حالا میت را دفن کردن و امکان هنوت هم نیست، تکلیف اون شخص چیه؟ آیا گناهی کرده؟
تکلیف اون شخص یعنی میت؟
نه، اون کسی که غسل رو انجام داده.
خب یادش رفته، گناه نکرده. بعضی وقتا صحبت گناه نیست ولی صحبت جبرانه. مثلا این است که فرض بفرمایید که 3 تا غسل باید میداده، یک غسل یادش رفته، چیکار باید بکنه؟ اینجا دو جوره. یه وقت است که الان از مدت دفن خیلی گذشته و اینا یادشون اومده، که خب طبیعی است که دیگه خیلی گذشته باشه، حد که حرمته، نمیشه نبش قبل کرد، چون معلوم نیست واقعا الان چرم افتاده، چی شده. اینجا میگن نه. ولی یه وقت است که دفن کردن، نصف روز گذشته، چیزی نشده که نصف روز گذشته که. خب شما برو لحدم بردار، عرض میشود که و کاری نداره که، یه غسل که دادی و هنوتش هم بعد از غسل دیگه، شما کفن رو باز بکنید، همونجا هنوتش بکنید، دوباره کفن را ببندید و احتیاطاً نماز را دوباره، چون ترتیب شرط، و احتیاطاً دوباره نماز میت را بر همون بدن، ولی اینکه از بالای قبر باشه دیگه، نیازی نیست بیرونم بیاری، تو قبر میشه این کارو بکنن، از بالای قبر انجام بده.
حالا ممکنی از نظر مثلا عرفی و اجتماعی در اون منطقه این کار یک مثلا کار بسیار بدی باشه، نمیدونم قابل قبول و قابل پذیرش برای مردم نباشه.
ببین بعضی چیزا رو نمیشه که حساب مردم بکنی. از نظر شرعی واقعا ما مکلفیم به این که این کار رو انجام بدیم. حالا میتونیم به خاطر حرف مردم بگیم که الان این واجب رو انجام ندیم، در صورتی که حد که حرمت برای میت هم نیست، نه فرضینه.
آها، تازه از دنیا رفته، مثلا تازه دفنش کردن،
یک دفنش کردن، یه روزه، کاری نداره، خاکارو کنار میذاره، لحدو برمیدارن، میرن کفنو بازش میکنن، هنوتش میکنن، کفنو میبندن دوباره هم رو به قبله، و بعدم عرض کردم که یه نمازم ولو اینکه از بالای قبر باشه، چون مثل تابوت دیگه، قبر مثل تابوت، یه نمازم از بالای قبر برش میخونن.
حالا دوستان بیننده شاید ندونن هنوت یا هنوت یعنی چی، اونم توضیح بدم.
هر دو جورش گفتن، هنوت و هنوت، هر دوش درست. هنوت یعنی این که کافور را، همون کافوری که تو آب مخلوطش میکنن، که یک پودر سفید رنگی، البته اصلش که پودر نیست، به صورت پودر در میارن، کافور را به مواضع سجده بمالن، این واجبه، یعنی پیشانی، کف دستها، سر زانوهای میت و سر انگشتان شست پا، این 7 موضع را واجب است که این کافور را بمالن. حالا یادش رفته، خب یادش رفته، پس بنابراین واجب رو انجام نداده دیگه. خب حالا اگر که حد که حرمت نیست، میشه که قبر رو بشکافن و این کار انجام بدن، باید انجام بدن.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. حالا انشالله در ادامه من باز هم پیام‌های شما رو و سوالاتی که به صورت پیامی برای ما ارسال کردید مطرح میکنم و جناب استاد پاسخ خواهند داد. تلفن داریم، سرکار خانم اکبری از مشهد مقدس پشت خطن، ببینیم سوال این خواهر بزرگوارمون چی هست. خانم اکبری سلام علیکم.
سلام علیکم حاجی آقا و مجری محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من ایش مزاحم میشم.
بزرگوارید مراحمتون.
حاجی آقا من یک سوم من خانم رو میخوام مصالحه کنم، یک سوم. بعد این کسی که با اون مصالحه کردم بعد از فوت من از دنیا برود. بعد از فوت من هم از دنیا بره.
بله.
تکلیف چیه؟ آیا مصالحه باطل میشه؟ آیا اموال من به ورات خودش میرسه؟ این چه دومی که حالا چه مثلا این کسی که وصی خودم قرار میدم بخوام وصیت کنم، مثلا وصی خودم قرار بدم یا با اون مصالحه کنم، این اختیار تام دارد که بعد از مرگ من کارهایی که بو توصیه کردم، کارهایی که بو وصیت کردم برای من انجام دهد، مثل فروختن خانه، این اختیار تام داره؟ کسی مثلا شاکی چیزی نمیگه، شاکی نمیشه. همینو میخواستم، دستتون درد نکنه. بله. خیلی ممنون.
بسیار خب، خیلی متشکرم. آجا تو بخش اول سوالشون که
نه، چون این سوالو قبلا هم داشتن ایشون دیگه، کاملا در جریان. بله من.
بسیار خیلی متشکرم خانم اکبری، موفق باشید ان شاء الله. جناب سرکار خانم اکبری از بوشهر بیننده بعدی ما هستن پشت خطن. خانم اکبری سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و حاجهای بزرگوار.
و علیکم سلام و رحمت الله.
و این روز رو هم پیشاپیش تبریک میگم، ولادت با سعادت حضرت معصومه رو و روز دختر، و بسیار سپاسگزار که حاج آقا علی انشاءالله امشب دعاگوی ما هستن حرم مطهر. من مقلد امام هستم، باقی بر امام و رهبری هستم. سه تا سوال داشتم. من دو تا کارت دارم، کارت ملی و صادرات. برادرم برای عید فطر فطریهشون رو به حساب ملی من ریختن که به نیازمندان بدم و من از کارت صادراتم به حساب اون نیازمند پرداخت کردم. حالا میخواستم ببینم آیا اشکال داره یا اگر که به اصطلاح اشکال داره من باید مجددا از حساب خودم دوباره پرداخت کنم فطریه که برادرم برام فرستاده. سال دومم، من دختر عمم چند سال پیش به رحمت خدا رفتن، مقدار طلا داشتن. بعد از فوتش عمم اومد این مقدار طلا رو به دو تا از دختراش بخشید. می‌خواستم ببینم که آیا چون دو تا دختر داره دو تا پسر، پدرم ندارن. می‌خواستم ببینم آیا کار درستی کرده یا این طلاها باید به اصطلاح هم به دخترها هم به پسرها برسه. چون مرگش یه دفعه اتفاق افتاد و نه وصیتی داشت دختر عمم، نه چیزی گفته بود زبانن. یعنی می‌خواستم ببینم چون عمم بعضی وقتا هم دندمی مزاجه. یه وقت میگه طلاها برای خودتون، یه وقت میگه نه، بریم برای خواهرتون نماز روزه بگیریم. یه وقت هم کنارت بشه میگه نه، طلاها برای خودتون نیست.
یعنی زمان حیاتشون اینا رو بخشیدن؟
نه 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 نه، طلاها مال خودش بود. بعد میگم مرگش یه دفعه اتفاق افتاد.
خب
به رحمت خدا رفتن. بعد خب.
بله
عمم طلاها رو میگن که به اصطلاح طلاهای دختر به مادر میرسه. حالا به این حقیقتا نمیدونم، میخواستم حاج آقا راهنمایی کنم. عمم اومد این طلاها رو دو قسمت کرد، به دو تا دخترش داد.
بلی.
اونا که در غیر حیاتن داد به اونا. بعضی وقتا میگه که این طلاها برای خودتون، بعضی وقتا میگه نه بریم برای خواهرتون که از دنیا رفته نماز روزه انجام بدیم. بعضی وقتا میگه نه طلاها برای خودتون نباشه.
درست.
حالا این دخترها بنده خدا میگن ما نمیدونیم تکلیفمون چیه. گفتم باشه من از حاج آقا میپرسم.
خب سال بعدی،
سال آخرم، اگر کسی بعد از اینکه به سن تکلیف رسیده باشه از خرجی که پدر به مادرش داده باشه اونو یه مقدار برداشته باشه از روی به اصطلاح جهل نادانی و الان پدر و مادر به اصطلاح هر دو به رحمت خدا رفته باشن و مرتبا براشون خیرات و رد مظالم میکنه، الان تکلیفش چیه؟ آیا باید این مقداری که به اصطلاح مثلا ممکنه مثلا 200 تومن بوده 300 تومن بوده اینو الان باید به اصطلاح به وراث بده، به بقیه به اصطلاح خواهر برادرها بده؟ حالا می‌خواستم حاج آقا کامل توضیحشو بدن. ممنونتون میشم، بازم التماس دعای خیر.
خواهش میکنم، حتما دعاگو هستیم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. التماس دعای خیر. سرکار خانم حسینی از افغانستان از طریق واتساپ با ما هستن. خانم حسینی سلام علیکم.
حاکم
خدمت مجری برنامه با آقای وحیدپور، خوب هستید؟
الحمدلله خدا رو شکر.
آقای وحیدپور اینجوریه که من دو تا دختر دارم، یکیش 12 سالشه یکیش 9 سالشه. بعد یکی اولی رو وقتی به سن تکلیف رسیده بود، بعد من فکر میکردم، یعنی شنیده بودم که گفته بودم تا هیز نشه به سن تکلیف نمیرسه. بعد ماه اول رمضان 15 روز گرفت، 15 روز نگرفت. بعد ماه رمضان دومی رو همینطور. امسال رمضان مکمل گرفته. بعد دختر دومیم امسال رمضان یک روز سحری بلند نشد، خودم نداشتم بگیرم. گفتم نگیر چون سحری بلند نشدیم. بعد بقیهش رو گرفته. نمیفهمم که اینا کفاره دارن یا نه.
خب.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم. بپرسم.
سوال اولتون علت این که روزه رو نگرفتن چی بوده؟
به خاطر اینکه روزا بلند بود، مدرسه میرفته، بعد خسته میشد، دوست نمیشد، خیلی روزا بلند بود.
خب حالا سوال بعدی رو بفرمایید.
سوال بعدی اینه که وقتی که من عروسی می‌کردم، بعد خونمون مشهد بود، بعد خسرو میلا از سر کل از خونسان اومدن، گفتن ما دختر می‌خوایم. بعد بابام گفت راه دوره، گفت ما دختر نمی‌گیم. بعد گفتن چرا؟ گفت چون ما جهیزه داده نمی‌کنیم. گفتن ایبی نداره، شما دخترتونو بدید ما می‌بریم اونجا براتون جهیزه درست می‌کنیم. وقتی که ما رو عروسی کرده آوردن، برای ما چیز درست نکردن، چون بعداً داده بودن. گفتن ما برای اینا خونهشون و خودمون جهیزشون درست میکنیم، ولی وعده دادی بود بعدا عمل نکرد. تو خانه خودمون 5 سال نشستیم تا اینکه خودمون معلم شدیم، اینجا حقوق گرفتیم و خودمون برای خودمون چیزایی درست کردیم، بعد ازشون مثلا جدا شدیم. تا 5 سال تو خونه خودشون زندگی میکردیم. آیا همینا میخوام بپرسم تا آیا توی روز قیامت این وعده ای که داده ولی عمل نکرده ما که راضی نیستم، ولی گردن اون رو میگیری یا نه؟ همینا میخوام بدونم.
بسیار خوب، چشم مطرح میکنیم، انشالله موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب بریم سراغ پاسخ سوالات سرکار خانم اکبری استاد که خب قبلا هم حتما سوالشون رو مطرح کرده بودن، بحث یک سوم خانهشون رو میخوان مصالحه کنن و اینها، بعد گفتن جزئیاتش رو هم حتما قبلا پرسیدن بفرمایید.
یکی از کارهایی که فکر میکنم الان مدت اینجوری که من متوجه شدم تقریبا داره متداول میشه به دلیل اینکه محضردارها دارن محضریش میکنن، این است که بعضی ها حالا نمیام ایشون، بعضی ها نمیخوان اموالشون به ورثه برسه، حالا یک میره وقف میکنه که میره میبخشه، یکی بعضی ها مصالحه میکنن، این رو حتما دقت کنن، مصالحه میکنن. مصالحه معناش این است که وقتی شما با کسی مصالحه کردین مال او میشه دیگه، یعنی که از ملک شما خارج.
مصالحه یعنی بخشیدن
به نه 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 خب. مصالحه همون صلحی است که توی
احکام هم هست.
بله، من تا توضیح هم دادیم قبلا، یه وقت مصالحه مجانیه، مصالحه میکنیم که مال اون دیگه، چیزی هم ازش نمیخواد. یه وقت است که مصالحه مشروطه، معمولا اینا مصالحه مشروطه، مشروط به این است که خیلی خوب اموالم با شما مصالحه کردم، مال شما، ملک اوست، به شرط اینکه بعد از اینکه من مردم بر من فلان مقدار نماز بخونی، فلان مقدار روزه بگیری، خیرات بکنی، اینا رو همه رو میگه، میرن محضری هم میکنن، مصالحه مشروطه. این عرض کردیم ابن نداره، حال میتونه تمام اموالش رو مصالحه کند، میتواند مقداریشون سلس مال، بله سلس مال رو مصالحه کرده، منتها این رو من سابقا عرض نکردم، اینو من اضافه کنم، برای این که خلاصه ضرری نکند این شخص مثل این خانم اکبری، دو تا شرط بگذاره، این خیلی مهمه. یک شرطش این است که این رو که مصالحه میکنه تا وقتی که خودم زندم بگه خودم استفاده میخوام بکنم، درست ملک شما شده، درست مصالحه کردم،
این شرط رو بگذاره،
این شرط رو بذاره به شرط اینکه مادام العمر خودم استفاده کنم، نه اینکه فردا تو الان بیا اینجا بگی که خیلی خوب
بکنی،
آره ادعا بکنی دیگه، محضری هم که شده دیگه ادعا بکنی و بگی که یالا پاشو برو خونه، نه نه نه، اموال مال شما شده درسته، ولی به شرط اینکه تا من زنده هستم خودم استفاده کنم، یک شرط. شرط دومی که شرط فسخ هم بگذاره، چرا؟ چون گاهی ممکن است که پشیمون بشه بعدا، ببینه این آدم مثلا اونجوری در نیامد، اونجوری که من دلم میخواست نشد، پشیمون میشه بعدا، یا دعواشون میشه، گاهی اینجوری میشه، و یا این که این موردی که ایشون گفت، و یا
زودتر از دنیا بره،
ها احسنتم، خب اگر اون زودتر از من از دنیا رفت، مال او شده، به ورثش میرسه، به ورثش میرسه، اونا معلوم میبرن به اون شرطو عمل بکنن، چون مال اون دیگه به ورثه میرسه. شرط فسخ بگذارم یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر دعوامون شد من فسخش میکنم، اگر پشیمون شدم من فسخش میکنم، اگر تو مردی میرم با ورثت فسخش میکنم، یعنی اموال پس میگیرم. پس دو تا شرط اگر باشه خوبه، نمیگیم حتما لازمه ها، این رو داریم توصیه میکنیم به خاطر اینکه کلا سر کسی نره. یکی شرط انتفاع مادام العمر که تا زنده هستم خودم استفاده کنم، شرط دومم فسخ که من هر زمانی تحت هر شرایطی دلم خواست میخوام فسخش کنم، بتونم فسخ کنم. خوبه ابن
بعد سال دومشون وصی اختیار تام داره برای فروختن اموال، کسی حالا مثلا وصی قرار میگیره،
تا ببینیم وصیت چی باشه. آخه ببینید کسی که وصی برای خودش قرار میده در جایی است که وصیتی کرده باشه که اون وصیت بره عمل بکنه، طبیعتاً دو جور وصیت میشه، یکی این است که میگه حالا منو فلان جا دفن بکنید، خب وصی عمل باید بکنه، یکی هم وصیت به ثلثه، خود ثلث مالشو خرج بکنه. آیه اسماعیلی از بعضی از افراد ثلث مالشون خیلی کلان،
بله بله
خیلی کلان،
میلیاردی، ده ها میلیاردی،
بله بله میلیارد، لذا باید یه وصیگی باشد که امین واقعا متدین، بله نمیتونی بگی اختیار تام داره، طبق وصیت نامه، طبق وصیت نامه عمل بکند، این که بره بفروشه چی رو بره بفروشه، بعد بقیهش هم که وصیت به ثلث کرده، بقیهش هم که دو سوم است که مال ورثه است، اون اختیاری نداره که. ایشون ظاهرا میخواد بگی که من با وصیم مصالحه کردم، یعنی اموال رو اصلا مصالحه با او کردم، مال او شده، اگر مال او شده باشد اختیار تام برای فروختن خانه دارد، عرض کردم مال او شده دیگه، اختیار تام داره، الان عرض کردم، شما شرط میگذارید، میگه چی؟ میگه تا من زنده هستم خیر، تا من زنده هستم نفروشی، به این شرط، من دارم تو خونه نشستم، من نمیتونم بیرون بندازی که، درست مصالحه کردم، مصالحه، اگر مصالحه کنه، اگر مصالحه هم نکنه که هیچی، تا زنده هستم که وصیه من هیچ کار است، بعد که من مردم وصیه من طبق وصیت نامه عمل بکنه.
درست. خب سوالات سرکار خانم اکبری از بوشهر که چند تا سوال پرسیدن، ایشون گفتن فطریه رو که مال برادرشون هم بوده برای عید فطر، ایشون دو تا کارت داشتن، اون برادر به کارت ملی در واقع واریز کرده، ایشون از کارت صادراتی که پول مال خودشون ظاهرا بوده پرداخت کردن. مفی هست این؟
خب اینجا دیگه کار از کار گذشته، یعنی فطریه رو ما باید از مالمون جدا کنیم که اون برادر جدا هم نکرده بود اصلا، ریخته به کارت رفته. تمام شد، به کارت رفته، گفته که شما اینو برو مثلا به نیازمند بده. ایشون هم که اون کارو نکرده، رفته از یه پول دیگه، از پول خودش. در واقع مسئله رو ساده کنیم اینجوری میشه که خانم اکبری از پول خودشون رفتند به فقیری فطریه برادرشون رو دادن، منتها به وکالت بوده، به وکالت از برادر بوده، چون خودش که فطریه خودش که داده بود که رفته فطریه برادر را به وکالت از برادر داده. خیلی خوب، خوب این خوبه، اب نداره، منتها الان یه پولی از برادرش توی یه حساب دیگه شه. خب به وکالت از برادر داده، مجانی که نداده که، تبرعی که نبوده که، پس بنابراین میتواند اون پول را به جای این پول برداره.
در واقع میشه گفت مشکلی نداره دیگه، حالا با اتفاقاتی که پیش اومده.
نه مشکلی نیست.
بعد حالا یک موضوعی هم در خصوص یکی از بستگانشون مطرح کردن، دختر عمه‌شون. چند تا سوال مطرحه، این که طلای مادر اولا به دختر میرسه؟
این سوال مهمیه. ببینید چندی پیش یکی از بینندگان عزیز پیامک داده بود که این احکام اشتباهی که تو اذهان مردم هست اینا رو یه وقتی شما گفتید جمع‌آوری هم شده.
بله
عرض کردم ما یه وقتی سی دی هم داریم. خب این حرفیه واقعا، نمیدونم این از کجا تو ذهن اومده که بعضیا خیال میکنن طلا دیگه جزء ماترک نیست که به همه ورثه برسه. طلا یه چیزی است که نه، فقط مثلا به دختران مثلا میت میرسه یا به مادر میرسه. حالا ایشون به مادره، مادر طلاها رو ورداشته، طلای دختر رو مادره ورداشته، در حالی که این طلاهایی که دختر عمه ایشون فوت شده، خب من نمیدونم ورثش که فقط مادر نبوده که، بله حتما پدرم داشته، مثلا حتما پدرم داشته، پدر مادر. حالا اصلا من فرض میگیرم بر این که مثال میزنم بر این که ورثش فقط مادر بوده، خب یعنی همه چیزش به مادر رسیده دیگه، اگر ازدواج نکرده بوده، اگه شوهر نداشته، اگه فرزند نداشته، ولی اگه شوهر داشته، فرزند داشته، همه اینا تو طبقه اول ارثن، همه ارث میبرن. فرض کنین مادر فقط بوده، خیلی اب نداره، اگر مادر فقط بوده همه اموال دختر رسیده به مادر، طلاها هم رسیده به مادر، اون وقت مادر خودش دیگه اختیار داره میخواد به هر کی بده بده. ولی اگر واقعا ورثه دیگه داشته باشه، طلا مال همه ورثه است، فرق نمیکنه که. نمیتونه طلا رو بگه، چون طلا زنونه است، طلای زنونه مردم میخوان چیکار بکنن؟ خانوما بردارن دیگه. نه این غلطه، این درست نیست.
یعنی اگر اون دختر شوهر داشته یا فرزند داشته یا پدرش مثلا زنده بوده،
طلاها به همه میرسه، به همه ورثه میرسه. که
برعکسش هم هست دیگه، طلای مادرم باز به دختر نمیرسه.
این طلاهای مادرم فقط به دختر نمیرسه، مادرم باید ببینیم وارثش کیه. مادر مرده، خب شوهر داشته، فرزندان پسر داشته، خب به همه میرسه، ماترکه دیگه، به همه میرسه، تقسیم میشه.
بعد اینکه گفتن حالا دمدمی مزاج بعضی وقت حالا یه رأی داره دوره رأیش عوض میشه، این حجت هست بخشیدن این؟
نه نه نه، این که حجت نیست. بعدش هم اگر مال ورثه باشه که بخشیدنش به اینها اصلا درست نیستش که. یعنی یه چیزی باشه که مال همه ورثه است، او خیال میکرده که مال خودشه، فقط فقط مال خودشه، چون خیال میکنه مال خودشه، میگه خیلی خوب من بخشیدم به، فرض بفرمایید که خواهران میت، بخشیدم به دخترای دیگه‌ام، فایده نداره که. حال میخواد دمدمی مزاج باشه، میخواد نباشه.
بعد از تکلیف هم گفتن که از خرجی که پدر به مادر داده یه شخصی مثلا مبلغی رو برداشته، الان تکلیف چیه؟ پدر مادرم از دنیا رفتن،
ورثه دارن دیگه، برادر خواهرایشون میشن ورثه، رضایت ورثه رو ایشون باید تحصیل بکنه.
درست. یعنی اینکه
حالا درسته گاهی آدم خیال میکنه ذره خجالتی چیزی هست، ولی خب چاره نیست دیگه، آخه آخرت و قبر و اینا مهمتر از این است که آدم یه خجالتی هم بکشه. گاهی خب بکشه، آدم خجالت میکشه، مهم این است که بره به اونها بگه که آره ما یه وقتی خلاصه، حالا لزومی نداره بگه من پول برداشتم، یه پولی از پدر مادر مثلا 200,000 تا مثلا پیش من بوده، اینجوری شده دیگه، حالا من یادم رفته کوتاهی کردم، خرج شده، این است، و الان باید برگردونم، مال شماست، یه سهمش مال خودشه، چون خودش هم جزء ورثه است، مال ورثه است اینه. اگر شما میگید که من بدم، بدم، اگر نه راضی هستید که خلاص.
درست. حالا خانم اکبری هم که تماس گرفته بودن گفته بودن این دختر عمه‌شون که مورد سوال بوده مجرد بوده، پدرشون هم فوت کرده بوده، اینجوری دیگه پس همه چی برای
فقط همه چی مال مادر، اون دیگه اختیار با مادر، مال خودش، طلاها مال مادره.
خب اینم از این سوال بریم سرکار خانم حسینی از افغانستان. سوالاتی که مطرح کردن، دو تا دختر 9 و 12 گفتن که حالا دو تا ماه رمضان پشت سر هم 15 روز روزه رو نگرفتن، با توجه به اینکه گفتن توان ندارن و نمیتونستن، و باز دوباره مثلا دختر بعدیشون هم سحری چون بیدار نشدن بهشون گفتن که روزه ها رو نگیرید. تکلیف چی حالا با این روزه ها؟
ببینید اینا هیچ کدومش عذر شرعی نیست. خب یعنی اینکه سحری بیدار نشده، خیلی ها سحری بیدار نمیشن پس اون روز رو روزه نمیگیرن، اینا عذر شرعی نیست. بله بعضی جاهاشو ممکنه یه جوری توجیه کنیم، مثلا همین که سحری بیدار نشده بعد میخواسته بگیره، پدر مادر نگذاشتن بگیره، اونا بهش گفتن نه، این هم خیال کرده که خب حالا دیگه پدر مادر وقتی میگن که نه ضرر داره و نگیر و فلانی حرفا، حتما روزه شرعیه. این میشه جاهل قاصر، اینجوری اگه توجیه کنیم. اون وقت بهش میگیم که شما قضای روزت که باید بگیری، حرفی درش نیستش، شما این کفاره نداره. اینو دارم میگم، اونایی که حالا بعدن شما میفرمایید اونا رو جدا میگیم. این آدمی که حالا سن و سالی هم نداشته، مثلا فرض بفرمایید که سحرم خواب مونده، بعد مادرم بهش گفته که نه دیگه تو سحر که خواب موندی که میتونی روزه بگیری، که اصلا کسی روزه میگیره که سحر بیدار بشه؟ اونم واقعا چه میدونه حالا دختر بچه کم سن و سال، میشه جاهل قاصر، این کفاره نداره،
فقط قضا داره،
فقط قضا داره. ولی اونهایی که ایشون گفتن چی درس داشتن، چی بوده؟
آره خاطر درس و اینها بوده،
درس و نمیدونم فلان، این حرفایی میشه مثل کسانی که صاحبان مشاغل سختن که فکر میکنه چون شغلش سخته اول صبح تو خونه باید صبحونه بخوره بعدم بره سر کار. اینجوری نیستش که، باید نیت روزه بکنه، روزه رو بگیره، عذر نداره، بعد بره. اگر فرض بفرمایید وقتی شد که دیگه نتوانست ادامه بده و دیگه تحملش رو نداشت، اون وقت میتواند بخوره، اون دیگه کفاره نداره، فقط قضا داره. خب اگر از اول این کار رو نکرده، یعنی روزه رو نگرفته اصلا، نیت روزه نکرده، از اول صبحونه خورده و گفته نه خیر روزه چیه، اون روزه خوری عمدی حساب میشه، اون دیگه نمیتونیم بگیم جاهل قاصره، اون روزخوری عمدیه و قضا که دارد و کفاره عمدی هم داره. یعنی برای هر روزش مثلا اگر آسون‌تره بخواد انتخاب بکنه، این است که 60 تا فقیر را قضا بده.
الان با توضیحی که ایشون دادن، یعنی مادر بچه‌ها رو به روز نگرفتن تشویق و ترغیب می‌کرده،
اگر جوری باشه که اونها یقین می‌کردن که واقعا دیگه با این وضعیت روزه به گردنشون نیست، میشه جاهل قاصر.
بعد این مادر گناهی مرتکب شده با این کار،
اونم باز بستگی داره. اونا واقعا جاهل بوده، یعنی اینجوری خیال میکرده واقعا؟ اگر به این سبک بوده که نمیخواست حالا بچه رو به روز خوردن وادار کنه، از روی دلسوزی جاهلانه هستن بعضی مادرها، از روی دلسوزی جاهلانه، اگر واقعا اینجوری بوده که مادرم جاهل بوده نمیدونسته، فکر میکرده واقعا حکم شرعی همینطوره، اونم جاهل قاصر بوده، نه گناهی مرتکب نشده. بنابراین ما باید بیام تفصیل بدیم، یعنی یه جا بگیم که کفاره عمدی داره، اونجایی که دیگه نمیشه توجیهش کنی، چون سن و سال هم فرق میکنه. یه وقت بچه 9 ساله است، ممکنه جانمالی بفرمون خب حالا مثلا فرض کنید که آره دیگه بچه 9 ساله دیگه چه میدونه، فکر میکنه که واقعا مادرش وقتی بهش گفتش که نه تو درس داری روزت رو بخونی، فکر میکنه واقعا روزه براش واجب نیست. خیلی خوب، این میشه جاهل،
حرف پدر مادر رو حجت میدونه. آره.
ولی یه وقت نه، میگه دیگه دختر 15 ساله، 6 سال از تکلیفش گذشته، اینا واقعا فکر میکنه اینجوریه، بعد 6 سال یعنی نمیدونم. ما اگر میگیم یعنی راه میگذاریم، میگیم اگر واقعا جاهل قاصره، قاصر یعنی اونی که مقصر نیست، تقصیری نداره، واقعا فکر میکردی که در این صورت اصلا روزه بر او واجب نیست، اگر جاهل قاصر باشه کفاره نداره.
بسیار خب. بس سوال بعدی، چون که حالا خانواده شوهرشون، فامیل شوهرشون وعده داده بودن برای جهیزیه، اما به وعده عمل نکردن، ایشون هم خلاصه میگن که من راضی نیستم و حلال نمی کنم از این حرفا.
یکی از علائم ایمان وفای به عهده، لا دین لمن لا عهد له، خیلی مهمه، لا دین لمن لا عهد له. تو روایات داریم همین هفته گذشته که شهادت از امام صادق سلام الله علیه بود، یکی از فرمایشات ایشون این است که به نماز و روزه دیگران گول نخورید، با صفاتی داشته باشن، دروغ نگن، امانت دار باشن، اینا مهمه، اینکه آدم وعده میده. المؤمن اذا وعده وفا و اذا خلف جفا، اگر وعده داد باید وفا کنه، وفای به عهده. پس نشانه ایمان چیه؟ بله این حرف درستی است که وعده اگر دادن باید عمل میکردن، خلف وعده کرده، این بی ایمانیه، وقتی یه روز قیامت هم گرفتاره. حالا ایشون هم نه اینکه حالا بگی که من حلالش نمیکنم، حالا چه مثل این اونهای اسماعیلی، خدایی نکرده کسی زده مثلا یه عزیزی از ما رو کشته، حالا میخوام بره سر دار، خب بعدم میگیم نمیبخشیمش. حالا چه سودی برای ما داره که نبخشیمش؟ جونشو بگیری میره زیر خاک، مثلا که چی میشه؟ فرض بفرمایید عف کجاست، بخشش کجاست؟ اینم که ایشون میگه که نه من حلالش نمیکنم، نه شما حلالش کنید.
حالا دیگه خودشون زحمت کشیدن، کار کردن، زندگیشون رو خلاصه روبرا کردن، جهیزی هم گرفتن. بله. و اینا دیگه
سودی هم نداره. چی میشه مثلا الان چه تغییری تو زندگی شما ایجاد میشه؟
اگر ببخشن خدا میبخشه،
اگر ببخشی خدا میبخشه. الا تحبون ان یغفر الله لكم، چقدر قشنگه آیه.
درست.
دوست ندارید که خدا هم شما رو بیامرزه؟ اگه دوست دارید خدا بیامرزه، دیگران هم ببخشید.
خب خیلی عالی، بریم تلفن بعدی رو هم دریافت کنیم و بعد انشالله تا فرمان یه بخشی رو ببینیم. سرکار خانم حلیمه خانم از افغانستان، خیلی وقتی هم از فکر کنم پشت خطن. سلام علیکم، بفرمایید.
بله. سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت آقای اسماعیلی و همچنان خدمت آقا وحیدپور ملک حمل سلام از افغانستان به تماس شدیم.
سلامت باشی، بفرمید.
آقای وحیدپور، سوال من این بوده که هفته قبل از ماه رمضان، هفته آخر رمضان، مادر کلانم فوت کردن. مادر کلانم فوت کردن، در آلمان بودن و باز اینا همو پروسیجر و کفن و دفن اینا رو چهار روز بعدش اینا به قبض خوردن شدن. حال امی قسمی که نظر به موضوعات شرعیش، حالا که به حساب میت که خوانده میشه 40 روز بعد از وفاتش خوانده میشه، اینال ما روز جمعه اگر روز را که اونا فوت کردن در نظر بگیریم، روز جمعه باید طلاقشان خوانده باشه و اگر روز که دفن شدن او روز ما در نظر بگیریم، روز سه‌شنبه باید خوانده شد و هفته آینده. ما از لحاظ شرعیش این بوده که آیا ما حالا پذیره از روز دفن به حساب میشه یا از روزی که اینا فوت کردن؟
خب یعنی مراسمی رو برپا میکنی، مراسم چهلومی؟
چهلوم و هفتم نیست؟
امی نظر به مو شریعت روز چهل میت که میشه حلاق خوانده میشه، در جایی که میت فوت کرده حلاقش میخوانن. امیر ما از اون روزی که فوت شده
خب
در نظر بگیریم،
متوجه
شدید؟ دفن شده.
متوجه شدید. سوال دیگه ای هم دارید؟
تشکر، سلامت باشید.
سلامت باشید، خواهش میکنم، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقا بفرمایید.
ببینید، بعضی چیزها جزء سنت‌های دینی نیست، جزء سنت‌های عرفیه. مثل این که ما برای میت مجلس ختم میگیریم، سوم بعضی جا میگیرن، بعضی نمیگیرن، بعضی هفتم میگیرن، بعضی نمیگیرن، چهلم میگیرن. و اینکه حالا ما مثلا فرض بفرمایید که هفتم رو از کی شروع بکنیم، هفت روز حساب کنیم، اونم گاهی میپرسن دیدی خودتون، یا چهلم میخوان بگیرن مثلا، گناه داره ما بخوام یه روز، حالا اتفاقا 39 خورده به شب جمعه، خوب آدم شب جمعه خب بگیره بهتره، منتها 39 روزه چیکار بکنیم؟ صبر بکنیم؟ خب چهلم گرفتن و هفتم گرفتن و سوم گرفتن و اینها هیچ کدومشون جز سنت‌های دینی و شرعی نیست که شما بفرمایید که از کی باید حساب کرد. اینجا هر جوریش که، چون سنت عرفیه، جز آداب عرفیه،
امر واجبی
هیچ
نیست.
امر واجبی نیست. نه اصلا مستحبم نیست.
مستحبم
شما یه وقتی مثلا فرض کن برای یه کار مستحب یه عدد دارید.
اها.
خب عدد مثلا چی؟ میگه که فرضا مثال میذارم، روز عرض میشود که چندم ماه اعمال داره دیگه، بله اونجا چجوری حساب بکنیم، از کی حساب بکنیم، چجور اینا هست. اما یه وقت هست که شما میگید که چهلم رو ما از کی حساب بکنیم، فرق نمیکنه، یعنی چیزی نشده، پس و پیش هم بشه هیچ اشکالی نداره. میخوای از موقع نمیدونم دفن حساب بکن، میخوای از موقع فوت حساب بکن،
اصلا مهم نیست، اهمیت نداره این بر اون بر بشه.
نه اصلا حکم شرعی بر این بار نشده. آره. که شما خب میخواد ببینید، سوال جناب علی هم همین بود دیگه، اصلا شما میخواد چی کار بکنید که این پس و پیش شدنش اشکال ایجاد
میخواد؟
مجلس میخواد بگیرید، والا مجلس را فرض مثال میزنم، روز 40م از فوت حساب بکنید یا روز 40م از دفن حساب بکنید، هیچ.
یا اصلا سه روز قبل از فوت و دفن، سه روز بعد از فوت و دفن،
اینا هیچ تأثیری نداره.
حاجا آخر بعضی خیلی نسبت به چهلم حساسن، میگن آقا الا و بلا باید حساب کنیم دقیق،
دقیق
از زمانی که مثلا فوت کرده 40 روز، از زمانی که دفن کرده.
چون این سوالیشون آره. خیلی دارن بعضیا که
در حالی که اصلا مهم
هیچ فرقی نمی‌کنه
و هیچ دستور شرعی نسبت به این موضوع
اصلا ما نسبت به این که مراسم اربعین بگیریم غیر از برای سید الشهدا سلام الله علیه حتی برای رسول خدا هم نداریم. نه واقعا هم داریم. شما داری یعنی شما 40 میگیری برای پیغمبر، 40 میگیری برای امیرالمومنین، 40 میگیری برای ائمه، نه فقط سید الشهدا حسابش خاصه استثنایی جداست. 40 میگیریم که انشالله 40 امسال مشکلات برطرف بشه، انشالله همه با هم دیگه بریم برای پیاده روی کرم
انشالله. خیلی ممنونم دوستان عزیز بیننده، در کنارتون هستیم، برنامه زنده زمزم احکام و در شب ولادت موفور و سرور و با سعادت مریم آل رسول کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام خدمت همه شما تبریک عرض میکنم، مخصوصا به صورت ویژه خدمت دختران عزیز و نازنین و بزرگوار و مؤمن و عفیف ما که بیننده شبکه جهانی ولایت هستن.
معصومه و زینبی و زهرایی، ریحانه هر باغبان دین، یا گوهر ناب هش دریایی، چون مادر خیش حضرت زهرا، سر تا به قدم بهشت بابایی، ممدوحه انما یرید الله، محبوبه ذات حق تعالایی، زهراست به امت پدر مادر، تو از ره لطف عمه مایی، تو نوری و ما اسیر تاریکی، ما تشنه معرفت تو دریایی، ما تشنه معرفت تو فوق تمام معرفت هایی، یا معصومه به درد من دوا بده، یا معصومه یا منو شفا بده، یا معصومه آخ به من یک کرم کرم، یا معصومه بدون حاجت نگیان ببینم این دست تو، آخ به درد من دوا بده، یا معصومه بیا منو شفا بده، ای بر حرمت سلام اهل قوم، وی از تو بلند نام اهل قوم، پیوست زمام ناقه نورت بر دوش دل تمام اهل قوم، یا فاطمه اشفعی لنا باشد ذکر خوش صبح و شام اهل قوم، از حرمت قبر تو ملائک را واجب شده احترام اهل قوم، واجب شده احترام اهل قوم، یا معصومه به درد من دوا بده، معصومه یا منو شفا بده، یا معصومه هیچ کی ساکت نمونه به درد من دوا بده، یا
معصومه السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله، یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما که نزدیکتر هستیم حالا از ذات زمانی و مکانی و فیزیکی، سلام دادیم به محضر کریمه اهل بیت. شما هم مطمئنن از راه دور هر جا هستید سلام بدید، ملائکت الله سلام شما رو به محضر کریمه اهل بیت ابلاغ میکنند و انشاءالله برای تک تک شما یک جواز بهشت ثبت میکنند، چرا که ما روایت داریم از چهار امام معصوم که هر کس فاطمه معصومه رو در قم زیارت بکنه بهشت بر او واجب میشه. بله، این تصاویری که دارید ملاحظه میفرمایید به صورت زنده و مستقیم از حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم حضور شما میشه و قرار هست که یک اتفاق مبارک تا لحظاتی دیگر رخ بده و آغاز جشنهای دهه کرامت با تعویض پرچم گنبد طلایی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که خب یک رسمی است که هر ساله این رسم بسیار مبارک اتفاق میفته و رخ میده در شب ولادت با سعادت کریمه اهل بیت. این پرچم سبزی که الان ملاحظه میفرمایید بر فراز گنبد طلایی این بانوی بزرگوار هست، یک مراسم با شکوهی این پرچم تعویض میشه و عملا جشن ها و مراسم ها آغاز میشه و نقاره خونه حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم به صدا در میاد که خیلی دلنشین و شنیدنی هست. فردا هم برنامه‌های مختلفی دارن، امشب هم بعد از نماز مغرب و عشا، فردا صبح هم مراسم جاروکشی به قول خودشون میگن که جمعی از خادمین جمع میشن در صحن امام رضا، مراسم جاروکشی دارن و همینجور برنامه‌ها ادامه داره. خب وسط دهه کرامت هم که روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی در شاه چراغ هست که اون هم مراسم بسیار با شکوه و با عظمتی است که به همه عزیزان شیرازی خودمون هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم این روزها رو و خیلی خوشحال هستیم. انشاءالله دوستانم به صورت زنده مراسم رو نمیدونم کی قرار هست که پخش بکنن، حتما تقدیم حضور شما خواهد شد یا اواسط اواخر برنامه ما اعلام خواهیم کرد و این مراسم رو خواهید دید و یا اینکه هر زمانی که تشخیص بدن به ما اعلام میکنن. بریم تلفن رو دریافت کنیم آقای حسینی. خب سرکار خانم رضایی از شیراز، بله از صحبت از شیراز شد، عرض کنم که و میگه خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوند نگه دار از زوالش. این دهه کرامت یه روزش هم منتسب به حضرت احمد ابن موسی در چاه چراغ هست. سرکار خانم رضایی هم از شیراز پشت خطن. خانم رضایی سلام علیکم. خانم رضایی
بله جانم،
سلام علیکم، بفرمید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمید سوالتون رو.
خواهش میکنم. الو
بفرمید خانم رضایی، صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن صدای من رو بشنوید، در خدمتتون هستیم، بفرمید.
ببخشید من یه سوال از حاج آقا داشتم. مادر ما 4 سال مریض بود و در توانش نبود که نماز و روزه رو به جا بیاره، بعد الانم فوت کرده مادرم. مقداری طلا داشت که به خودم رسیده، چون برای روز مادر اونا رو براش تهیه می کردم و بعد وصیت کرده بود که طلا رو به دخترم بدید که خودشون برای من
بله
گرفته بودن. بعد من طلا رو برای خودم یه انگشتر بود برداشتم، برای یادبودی برای خودم یه انگشتر دیگه هم داشتن، دادم زن برادرم که زحمت مادرمو میکشیدن، این 4 سال مادرمو تر خشک میکردن. بعد الان میخوام سوال کنم، ببینم این 4 سال که مادرم روی جا بود نتونست نماز و روزش رو به جا بیاره، برگردن کی هست؟ میدونیم که برگردن فرزند بزرگ خانواده هست، فرزند بزرگ خانواده ما پسر هست، میدونیم که این کارو نمیکنه. الان میخوام ببینم این حکمش چیه. من میتونم انگشتری که مادرم برای مادرم خریده بودم بدم به کسی برای مادرم نماز بخونه بهش میرسه؟
چشم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خواهش میکنم، خدا
سلامت باشی، خداحافظتون باشه انشالله. البته این نکته ای که گفتید که مادر و وجوب انجام نماز و روزه بر فرزند بزرگتر، حالا این بحث درش هست که انشالله استاد توضیح خواهند داد. و فرزند بزرگتر هم معیار نیست، پسر بزرگتر هست، اون هم برای پدر هست. حالا یه نکاتی داره که جناب استاد توضیح خواهند داد. در خدمت ما جواب.
در هر صورت اجمالش این میشه که لطف کنن، عنایت کنن همین دخترشون. عرض میشود که نمازها و روزه های مادر رو که خودش دلش میخواد دیگه انجام بده، انجام بده. چون به قول شما اولا که پسر اگر متدین هم باشه و اهل مسئله باشه، ممکنه بگه که نه، من مرجع تقلیدم فقط میگه نمازهای پدر بر پسر بزرگتر، بقیه افراد نه، بر پسر بزرگتر، نه مادر واجب نیست. یک. تازه حالا ممکنه، چون بعضی از آقایون مراجع میگن پدر و مادر،
و مادر.
ممکنه بگه نه، مرجع تقلید من میگه که نمازها و روزه های پدر و مادر، منتها چیزی که هست گفته که نمازهایی که نماز و روزه هایی که از روی عذر. خب 4 سال مادر من چطور نماز نخونده مثلا میگم، بعضی اینجوری میگن، نه 4 سال چطور مادر من نماز نخونده، کجا 4 سال عذر داشته. در هر صورت ممکنه یه توجیهاتی برای خودش داشته باشه. آخریش هم این است که نه، اصلا میگه که من کار به این کارا ندارم، مثلا من نمیخونم، ما نماز خودمونم به زور میخونیم، یا خدای نکرده ممکنه نماز خودش هم نخونه. در هر صورت اجمالش و خلاصش اینه که دیگران بیان این کار انجام بدند، که یک لطف و احسان در حق میته، مخصوصا اولادش، مخصوصا این دختر خانمش. بله ایشون میتونه هم خودش بخونه، هم میتواند که از همون طلاهایی که مادر وصیت کرده به ایشون دادن، از همونا خرج بکنه، اجیر بگیره، نماز و روزه رو پول بده، دیگران هم بخونن.
با اینکه حالا اون طلا مثلا به قول وصیت بوده و حق خودش بوده و بهش رسیده، اما
بله
داره گذشت میکنه.
بله
خیلی کار بزرگیه.
بله کار بزرگیه. بله.
بسیار عالی. حالا بس
شما گفتن میشه، بله حتما، چرا نشه، هر کس بخواند، مثلا غریبه هام بخونن نماز و روزه میت را، غریبه هام به جا بیاورن، بهش میرسه و اون دینش ادا میشه.
بسیار عالی. حالا بحث نماز و روزه مطرح شد استاد، یه سوالی مطرح شده، باز یکی از بینندگان گرانقدر ما پرسیدن، گفتن که اگر پسر بزرگتر شیعه باشه و پدر اهل سنت و از دنیا رفته باشه، آیا باز هم نماز و روزه این پدر سنی بر فرزند بزرگ و پسر شیعه واجب هست یا خیر؟
بله، اون قانونی که ما در احکام داریم که نمازها و روزه های پدر، حداقل، حالا بعضی از آقایون مادرم میگن من کار ندارم، پدر اگر، اونم باز حد اقلان میگیم، اگر از روی عذر نمازی رو نخوانده یا روزه ای رو نگرفته، بر پسر بزرگتر واجبه. این قانون کلیه،
درست،
یعنی قیدی نداره که پدر شیعه باشه، نه مسلمان، مسلمانه. حالا یه عذری، حالا هر چی پیش اومده، نماز رو مثلا مریض بوده، یه مدتی مریض بوده، باید میخونه، حالا نخونده، در هر صورت یا روزه ها رو، ولو اینکه سنی باشد، پسر شیعه باشد، بر پسر لازم است که این تکلیف رو انجام.
این خیلی جالب و واقعا قابل توجه هست. عزیزان اهل سنت، ببینید پیروان مکتب اهل بیت که حالا ما رو شیعه میگن، این در احکام ما، مراجع ما اینطور میگن که حتی اگر پدر سنی باشه، پسر بزرگتر شیعه، بر این پسر بزرگتر شیعه واجب هست که نمازهای قضا شده پدر رو که اهل سنت بوده به جا بیاره، و قاعدتا باید طبق
تکلیف خودش پسر انجام
دیگه. طبق تکلیف خودش باید انجام،
طبق تکلیف خودش انجام.
خب لحظات پایانی برنامه است، دوستانم وقت رو هم به من بگن، من یه سوال دیگه بخونم. گفتن که ابن تلفن داریم. آقای خانم، آقای طباطبایی پشت خطن، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید، واقعا خیلی
ممنونم
از برنامه خوبی.
خواهش میکنم، در خدمت.
جناب یه سوال درباره مادر بزرگ من الان، که ایشون زمانی که جوان بوده، یه 30-40 سال پیش، بعد ایشون برای کسی کار میکردن، نخباز میکردن.
دوستان این گوشی منو قطع کنم، من صدا رو متوجه نمیشم. یه بار دیگه طباطبایی بفرمایید.
بعد ایشون میگم 30-40 سال پیش برای کسی کار میکردن، بعد اینا مثلا 10-40 نخ میگرفتن، باز میکردن برای اینکه برگردونن، مثلا یکم آب میزدن به اینا که آقا وزن زیادتر بشه، یک مقدارشو برای خودشون برمیداشتن. اون بندهای خودم احتمال زیاد فوت کردن. الان حکم چیه؟ ما مثلا برای جبرانش چیکار باید بکنیم؟
درست. اون افراد هم مشخص نیستن دیگه، نه اونایی که طرف بودن.
سالها پیشن دیگه.
بسیار خوب، چشم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون. به چای طباطبایی عزیز از فرانسه، موفق باشید. خواجه بفرمایید.
ایشون هم میخوان در حق مادر بزرگشون لطف کنن.
بله.
خیلی خوبه، خیلی خوبه که خدا واسه یا به انسان اولادی یا نوه‌ای در هر صورت نزدیکانی عنایت بکنه که تو این جور مواقع به داد آدم برسن، چون حق الناس الان مادر بزرگشون هم در عالم برزخ گرفتاره. راهش رد مظالمه، چون شما هم سوال کردی دیگه، الان که اینا نمیشناسن نه دسترسی دارن به اون آدمایی که صاحب کار بودن، در هر صورت وقتی آب میزده سنگین تر میکرده، یعنی یه جوری در واقع حق اونها رو داشته از بین میبرده دیگه، معلومه دیگه، توضیح نمیخواد. بنابراین رد مظالم بده به اندازه که یقین دارد حقی از صاحب کار ضایع شده و به گردن مادر بزرگشون بوده، حد اقل یقینیش رو به همون اندازه رو از طرف صاحبان مال به فقیر صدقه بده.
خیلی
این صدقه رو باید به شیعه بده، اینم از من، چون ایشون
فرانسه.
بله چرا؟ چون قانون کلیمون این است که صدقات واجب مثل رد مظالم، کفاره فطریه، اینا رو باید به فقیر شیعه داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد بیت‌پور. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده ممنون و سپاسگزار هستم که برنامه زنده زمزم احکام امروز ما رو همراهی فرمودید. حتما در جوار کریمی اهل بیت نائب الزیاره تک تک شما خواهم بود و باز هم تبریک عرض میکنم این شب بسیار قشنگ و زیبا و نورانی رو. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على فاطمة اشفعي لنا في الجنة نشست در یا در راه شما چشم جهان بر درگاه شما نگاه دنیا چون دید تو را به بهترین ها بخشید تو را محبت تو نان و نمکم تو با نگاهت کردی کمکم مزجعی از نور ایوان حرم دست فقیر و بانوی کرم کوچ رفیق است با سایه تو خوشا به حال همسایه تو یتیم عشقم من در به درم بکش لطفت دستی به سرم شکوه کوثر از ساحت تو امید عالم بر رحمت تو گریه به گریه من آمده ام از کرم تو حیرت زده ام منم گدای انعام شما تشنه لطفی از جام شما تشنه لطفی از جام شما
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.